ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. اینجا رادیو فرداست. تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران منتشر شد. جان کری گفت حزب الله لبنان با حمایت ایران به طور فزاینده‌ای در جنگ سوریه مشارکت دارد. و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات را استمرار کودتای 88 خواند. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم در 30 دقیقه آینده همراه من باشید در این بخش خبری رادیو فردا. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارشش درباره پرونده هسته‌ای ایران گفته است جمهوری اسلامی به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ایش ادامه داده است. این گزارش که عصر روز چهارشنبه منتشر شد میگوید ایران از ماه فوریه بهمن ماه 886 سانتریفیوژ نسل یک دیگر در نطنز نصب کرده که شمار آنها را به 13555 عدد میرساند. همچنین در همین مدت 509 سانتریفیوژ پیشرفته نصب شده که تعداد آنها اکنون به 689 عدد رسیده. این گزارش می‌افزاید به رغم افزایش سانتریفیوژها در نطنز هیچ دستگاه جدیدی در تأسیسات فردوی قم راه اندازی نشده است. همچنین میزان ذخیره اورانیوم غنی شده 20% ایران افزایش چندانی نشان نمی‌دهد. این میزان در بهمن ماه گذشته 182 کیلوگرم بود. گزارش آژانس به ادامه ساخت یک راکتور جدید در کارخانه آب سنگین عراق اشاره می‌کند و می‌گوید که ایران حاضر به دادن اطلاعات بیشتری در این مورد نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت هزاران تن از افراد حزب الله لبنان با حمایت ایران در جنگ سوریه مشارکت دارند. جان کری که برای شرکت در نشست دوستان سوریه در عمان پایتخت اردن به سر می‌برد افزود که پیشروی‌های اخیر نیروهای دولتی سوریه موقتی است و اگر حکومت بشار اسد با اشتباه محاسبه بخواهد جنگ داخلی را از طریق دیگری بجز راه حل سیاسی پایان دهد آمریکا و متحدانش حمایت خود را از مخالفان افزایش خواهند داد. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید رد صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران را غیرقانونی و استمرار کودتای سال 88 خواند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به سایت کلمه گفته است که شورای نگهبان حق ندارد به صورت گزینشی و خودسرانه و بدون رعایت اصول و موازین بنیادین حقوقی هر گونه که می‌خواهد قانون اساسی را تفسیر و اجرا کند و به همین دلیل چنین تصمیماتی فاقد اعتبار حقوقی است. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران در پی رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو فعالیت ستاد او نیز به پایان رسید و این ستاد روز چهارشنبه تعطیل شد. اسحاق جهانگیری رئیس ستاد آقای هاشمی ساعتی پس از اعلام رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان گفته بود که آقای رفسنجانی بر اساس قانون مداری و اخلاق مداری وارد صحنه شد و به رد صلاحیتش اعتراض نخواهد کرد. در همین ارتباط آمریکا و فرانسه در واکنش به رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات شورای نگهبان را غیر پاسخگو خوانده و بر حقوق بنیادی مردم ایران از جمله حق آزادی بیان تاکید کردند. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
آمریکا روز سه‌شنبه رد صلاحیت صدها تن از داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری در ایران را محکوم کرد و با غیر پاسخگو خواندن حاکمان ایران هدف آنها را تقویت سلطه خود بر قدرت نامید. به گزارش خبرگزاری فرانسه پاتریک ونترل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت به نظر می‌رسد که شورای نگهبان در ایران که همچنان در برابر مردم آن کشور پاسخگو نیست صدها تن از کاندیداهای بالقوه را بر پایه ملاک‌های مبهم رد صلاحیت کرده است. شورای نگهبان شامگاه سه‌شنبه با رد صلاحیت بسیاری از چهره‌های شناخته شده از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی از میان 686 داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری نام 8 تن را به عنوان تایید صلاحیت شدگان اعلام کرد. آقای بنچل همچنین از علائم نگران کننده ای سخن گفت که حکومت ایران در حال اقدام برای کند کردن یا قطع دسترسی اینترنت است تا به این وسیله پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه مردم ایران را از حق آزادی بیان محروم کند. به فاصله یک روز پس از اظهارات این مقام آمریکایی، فرانسه هم روز چهارشنبه در واکنش به رد صلاحیت‌ها در ایران ضمن محکوم کردن این مسئله مردم ایران را مجاز به انتخاب آزادانه رهبرانشان دانست. فیلیپ لالیو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، تصمیم شورای نگهبان را نشان دهنده دامنه محدودیت‌ها در سیستم ایران خواند و همانند معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر استحقاق ایرانیان برای دارا بودن حقوق بنیادی از جمله آزادی بیان و ابراز عقیده تاکید کرد. فیلیپ لالیو گفته است که انتخابات ایران در شرایط سرکوب فزاینده برگزار می‌شود. شامگاه سه‌شنبه پس از آنکه اسامی 8 نامزد تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان اعلام شد، تحلیلگران و رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی به موضع‌گیری در این زمینه پرداختند. در حالی که اسفندیار رحیم مشایی رد صلاحیت را ظلمی به خود خوانده و از شکایت به پیش رهبری سخن گفته، اسحاق جهانگیری رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری ایسنا گفته است هاشمی به رد صلاحیت خود هیچ اعتراضی نخواهد کرد.
اما پس از این گزارش نوشین سید حسینی از واکنش‌ها به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی از ایران به روسیه می رویم. یکی از اعضای گروه روسی زنان پوسی رایت که بیش از یک سال پیش زندانی شده است، روز چهارشنبه از آغاز اعتصاب قضایش خبر داد. گروه پوسی رایت علیه سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فعالیت می کند. هانا کاویانی گزارشی دارد در همین باره.
ماریا آلیوخینا یکی از اعضای گروه پوسی رایت است که در سال 2012 میلادی سال گذشته یکی از خبرسازترین موضوعات پیرامون روسیه بود. ماریا یا همان ماشا اعلام کرده است در اعتراض به روند رسیدگی به پروندهش دست به اعتصاب قضا می زند. دادگاه رسیدگی کننده به تقاضاهای آلیوخینا به او اجازه حضور در جلسات دادگاه را نداده است و او توسط ارتباطی ویدیویی توانسته بود در جلسات حاضر باشد. از همین رو این زن جوان دست به اعتصاب قضا زده و به وکیلش نیز گفته است که دیگر در جلسات دادگاه حاضر نشود. ماریا و عضو دیگر پوسی رایت نادیژدا تولوکونیکووا همکنون در حال سپری کردن حکم 2 سال زندان هستند به اتهام اوباشگری. آنها به همراه سایر اعضای گروه پوسی رایت در فروردین ماه سال 2012 بیش از یک سال پیش در اقدامی اعتراضی در مقابل محراب کلیسای جامعه مسکو ترانه ای خواندند که در آن به سیاست‌های ولادیمیر پوتین اعتراض می‌کردند. یک عضو دیگر این گروه، یکاترینا ساموتسویچ نیز که با حکم 2 سال زندان روبرو شده بود، پس از چندی حکمش تعلیق شد و از زندان آزاد شد. درخواست تولوکونیکووا برای عفو و آزادی ماه گذشته رد شده بود و حال مشخص نیست که آیا ماریا آلیوخینا که دست به اعتصاب قضا زده به خواسته خود که آزادی است دست می‌یابد یا خیر. وکیلش میگوید که اعتصاب قضا تنها راه پیش روی موکلش است. بسیاری از فعالان مدافع حقوق بشر و هنرمندان در جامعه بین‌المللی از زندانی کردن این 3 زن فمینیست انتقاد کردند و خواستار آزادی آنها شدند.
و حالا نوبت به پخش برنامه تازه‌ای از رادیو فردا میرسه، برنامه 30 جنجال رئیس جمهور که در اون نگاهی داره وحید پوراستاد همکارم به مهمترین جنجال‌های محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران رئیس جمهوری او. در 8 بخش این برنامه دستور موضوع برکناری اعضای هیئت مدیره بیمه ایران بررسی میشه، کاری که یکی دیگر از اقداماتی که محمود احمدی نژاد در طول 8 سال ریاست جمهوریش انجام داد. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که؟
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو، چه عبارات، چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
اردیبهشت ماه سال 1386 است.
وزیر اقتصاد و دارایی داوود دانش جعفری در اتومبیل خود نشسته و به سمت دفتر ریاست جمهوری می رود. ساعت 19:30 است که از رادیوی اتومبیل خود می شنود محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران طی نامه‌ای به او دستوری صادر کرده است. فوراً اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بیمه ایران را از سمت خود برکنار و افراد صالح را جایگزین کنید. مهدی تاجیک، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن ترکیه:
آقای احمدی نژاد بعد از تصدی منصب ریاست جمهوری به طور پیوسته تهدید به افشاگری میکرد، ولی یکی از معدود مواردی که این افشاگری را علنی کرد مربوط به پرونده بیمه ایران بود. در نامه‌ای که با آقای داوود دانش جعفری نوشت، مواردی مثل اختلاس، اقدام به جعل اسناد و پرداخت‌های غیرقانونی، واگذاری نمایندگی‌های بیمه و امتیازات به اقوام و نزدیکان اعضای هیئت مدیره و برخی موارد دیگه مثل تحمیل خسارت‌های متعدد به بیت المال به عنوان دلایل عزل هیئت مدیره عنوان شده بود از طرف آقای احمدی نژاد.
داوود دانش جعفری در سال 90 درباره این موضوع به روزنامه جامع جمع گفت: به دفتر ریاست جمهوری که رسیدم مستقیم به سراغ رئیس جمهور رفتم و از او درباره وجود چنین تخلفاتی در بیمه ایران پرسیدم. رئیس جمهور قاطعانه جواب داد: بله، چنین تخلفاتی هست. وزیر اقتصاد میپرسد: من وزیر شما هستم، آیا نباید قبل از طرح این موضوع من را در جریان میگذاشتید؟ دانش جعفری میگوید رئیس جمهور در پاسخ لبخندی زد و گفت: من نگفتم خبر این ماجرا پخش شود، فقط چیزی برای دفتر نوشتم اما نمیدانم چگونه پخش شده است. وزیر اقتصاد از صدا و سیما پیگیر این خبر می شود اما برایش محرز می شود. خبر را دفتر رئیس جمهور به صدا و سیما فرستاده است. داوود دانش جعفری همچنین به روزنامه جامع جمع می گوید: به رئیس جمهور گفتم تمام تخلفاتی که می گویید مربوط به دوره هیئت مدیره قبلی بوده و دو نفر از اعضای هیئت مدیره را که برکنار کرده اید تازه 20 روز قبل منصوب شده اند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا می گوید این گونه تصمیم گیری های سریع و بدون مشورت به مدیریت فردی محمود احمدی نژاد برمی گشت.
دستورات خلق و سایه‌ای که آقای احمدی نژاد صادر کردن به نظر من عمدتاً برمیگرده به مدیریت فردی آقای احمدی نژاد. در همون سالهای اول این شیوه مدیریت فردی خودش رو نشون داد. چرا این تصمیم گیری فردی یا مدیریت فردی بر نحوه مدیریت آقای احمدی نژاد حاکم بوده؟ این برمیگرده به اینکه آقای احمدی نژاد اصولاً با احزاب سیاسی، با فعالیت‌های منسجم سیاسی، شخصاً بارها ایشون گفته که مخالف بوده. مشورت چندان در نظام تصمیم گیری آقای احمدی نژاد جایی نداشته. ایشون چندان به عقل جمعی ارجی نمیگذاره، حتی با وزرا و مشاوران خودش آقای احمدی نژاد کمتر مشورت کرده. مشکل آقای احمدی نژاد در طول دو دوره دولتشون عمدتاً برمیگرده به اینکه آقای احمدی نژاد به کار تیمی و کار جمعی و تصمیم گیری جمعی چندان باوری نداشته.
شیوه برخورد محمود احمدی نژاد و همچنین محمد رضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس بر هزینه کرد بیت المال محسوب می شود مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس و رسانه های اصولگرا قرار می گیرد. آنها رئیس جمهور را متهم به شتاب زدگی می کنند. سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده و رئیس وقت مرکز پژوهش های مجلس دستور برکناری اعضای هیئت مدیره بیمه ایران توسط رئیس جمهور را پوست خربزه می داند که محمد رضا رحیمی زیر پای او گذاشته است. مهدی تاجیک، روزنامه نگار:
دیوان محاسبات کشور در اون زمان تصدیش با آقای محمد رضا رحیمی معاون اول کنونی آقای احمدی نژاد بود و این بحث مطرح بود که ایشون گزارش خودشون رو بدون طی مراحل کارشناسی در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات و بدون رعایت کردن سلسله مراتب تصمیم گیری مستقیما به دفتر رئیس دولت ارسال کرده. موضوع دیگه این بود که در واقع تهیه کنندگان گزارش بیمه ایران در واقع کسانی بودند که قبلا در بیمه ایران کار میکردن. رسانه‌های اصولگرا همون زمان مواردی رو از این ماجرا افشا کردن. یکی از تهیه کنندگان گزارش دیوان محاسبات به مدت 6 سال مدیریت حراست بیمه ایران رو به عهده داشته بود و بعد از اینکه از بیمه ایران اخراج شده به دیوان محاسبات اومده بود و اواخر زمستان سال 1385 مجدداً به عنوان بازرس ویژه به این شرکت برمیگرده و در واقع از اونجا روند پرونده‌سازی برای بیمه ایران رو آغاز میکنه. روزنامه سرمایه همون زمان با اشاره به این موضوع نوشته بود که معلوم نیست این شخص چطور تونسته ظرف مدت 2 تا 3 ماه 206 شعبه و نزدیک 4000 نمایندگی بیمه ایران رو بازرسی کنه و گزارش خودش رو تهیه بکنه.
انتقادات به رئیس جمهور و رئیس دیوان محاسبات بالا میگیرد. منتقدین گزارش علنی شده بیمه ایران را خلاف قانون و اشتباه می‌دانند. این انتقادات محمود احمدی نژاد را در جمع مردم کاشان به واکنش وامی دارد.
متاسفانه بعضی ها شعارش رو میدن اما وقتی موقع عمل که میرسد معکوس عمل میکنن. وقتی یه جمعی تخلف میکنن در حوزه مدیریت اونها سوء استفاده های کلان میشود، تذکر داده میشود، دوباره تذکر داده میشود، 6 ماه، 1 سال، 1.5 سال پیگیری میشود و اصلاح نمیکنن. بعد تصمیم گیری میشه که با اون افراد برخورد بشود و اون مکانی رو که به ناشایستگی در اختیار گرفتن از اونها پس گرفته بشود. اون کسانی که ادعای مبارزه با فساد میکردن به جای این که بیان اون مسئول، اون فرد متخلف رو تحت فشار قرار بدن، میان کسانی رو که با متخلف برخورد کردن تحت فشار قرار دادن و قرار میدهن.
ماجرای برکناری اعضای هیئت مدیره تا سالها بعد ادامه پیدا می کند. در دوره ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی و دیوان محاسبات این پرونده در سال 1388 و از سوی دادستان دیوان به 3 شعبه ارجاع می شود. مهدی تاجیک می گوید تمام اعضای برکنار شده بیمه ایران از کلیه اتهامات تبرئه شدند.
رأیی که در مهر ماه سال 88 صادر شد نشون میداد که مدیران بیمه ایران جز 2 مورد که اون هم در گزارش آقای رحیمی به رئیس دولت اصولا قید نشده بود و جنبه کیفری و سوء استفاده از بیت المال رو نداشتن، در بقیه موارد اصولا در واقع تخلفی نکرده بودن. حتی توی اون 2 مورد هم مدیران معزول بیمه اعتراض کردن و در نهایت در تمام موارد تبرئه شدن و در واقع این پرونده که احمدی نژاد این قدرش مانور داده بود بدون اینکه کسی در اون مقصر باشه
تقریبا 1 سال قبل از صدور حکم تبرئه مدیران بیمه ایران، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی استعفا می کند. او در روز مراسم تودیع خود با انتقاد از فشار دولت بر سیستم بانکی و بیمه کشور بار دیگر به دستور برکناری اعضای هیئت مدیره بیمه ایران اشاره می کند و می گوید گزارش رسیده به رئیس جمهور اشتباه بود و او بعد از 3 روز تعلل با اصرار رئیس جمهور مجبور به برکنار کردن مدیران بیمه شد. اما اکنون برای رهایی از این فشارها با این سیستم خداحافظی می کند. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران.
آقای احمدی نژاد در تبلیغات انتخاباتی سال 84 روی 2 موضوع تاکید می‌کردن: 1 مبارزه با فساد و اشرافیت در درون حکومت و 2 بحث عدالت و آوردن پول بر سر سفره مردم، پول نفت. تو بحث فساد آقای احمدی نژاد به نظر من برخی از تصمیم‌گیری‌هاش برای نمایش این موضوع بوده است که ایشون می‌خواد با فساد در درون حکومت مقابله بکنه. برکناری برخی از مدیران، تصمیم‌گیری‌های مربوط به برخی شوراها داخل کشور، اینها رو برخیش رو میشه در متن نوشته های آقای احمدی نژاد یا احکام و تصمیماتی هم که گرفتن میشه این رد رو دید که آقای احمدی نژاد در واقع به عموم میخواد نشون بده که داره با فساد در درون حکومت مبارزه میکنه. این هم تا حدود زیادی برمیگرده به اون وجه پوپولیستی و وجه عامه‌گرایانه رفتار سیاسی آقای احمدی نژاد.
سال 1390 است و رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات در گفتگو با خبرنگاران میگوید به محمود احمدی نژاد نامه ای نوشته تا به خاطر بی‌دقتی از هیئت مدیره عزل شده بیمه ایران دلجویی و اعاده حیثیت کند. اما برخی از مدیران برکنار شده بیمه ایران به رسانه ها میگویند آبروی رفته دیگر به جوی باز نمیگردد. در برنامه بعدی دستور جنجالی احمدی نژاد بر سر اجرای غافلگیرانه سهمیه بندی بنزین را ورق می‌زنیم.
این یک تصمیم ملی است. من فکر می‌کنم ملت ایران هوشمندانه استقبال کرد و این هم از اون ویژگی ملت ایران هوشمندانه استقبال کرد. بی خود افراد نرن مردم رو فرست کنن.
قسمت هشتم مجموعه برنامه سی جنجال رئیس جمهور را میشنیدید. تکرار این برنامه فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. بخش‌های قبلی این برنامه را هم میتونید بر روی وبسایت و همچنین فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. و حالا نوبت به پخش برنامه صحنه میرسه. مجله هفتگی رادیو فردا که به تحولات سینما و تئاتر در ایران و جهان میپردازد. دعوت میکنم همراه این برنامه باشید. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام به شماره تازه مجله هفتگی صحنه، مجله هفتگی پیرامون رویدادهای سینما و تئاتر رادیو فردا خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم.
سینمای جهان.
۶۶مین دوره جشنواره فیلم کن، معتبرترین رویداد سینمایی دنیا، به روزهای میانیش رسیده و نیمی از فیلم‌های مدعی این دوره در آن به نمایش درآمدند. جشنواره‌ای که امسال هم با حضور جمعی از معتبرترین فیلمسازان دنیا در حال برگزاری است و تاکنون فیلم‌های جدید فیلمسازانی چون اصغر فرهادی، برادران کوئن و فرانس و اوزون در آن به نمایش درآمده است. محمد عبدی، منتقد سینمایی حاضر در جشنواره کن، در ارزیابی نیمه اول جشنواره تاکنون و فیلم‌هایی که بیش از بقیه توانستن نگاه‌ها را معطوف خود کنند، می‌گوید:
تا این لحظه من به شخصه معتقدم که روی چتر هنوز شاهکاری رو ندیدیم، ولی به هر حال فیلم‌های مطرحی بودن که سرصدا کردن و نظر منتقدا رو جلب کردن، از جمله فیلم برادران کوئن که خب خیلی از منتقدا ستاره‌های خیلی خوبی بهش دادن و الان در مجله اسکرین در صدر از همه بالاتره. فیلم فرهادی هم وضعیت بدی نداره، البته یکی دو تا نقد خیلی منفی و بد گرفت، از جمله در روزنامه لیبراسیون که نوشته بود فرهادی از دست رفت و منتقد کایرو سینما هم خوشش نیومده و در واقع صفر داده به فیلم، اما غالب منتقدای دیگه نظرشون مثبت بوده و فیلم فرهادی هم میشه گفت که دست درجه دومه. و یک فیلم چینی به نام لمس گناه که اون فیلم هم تصویر خشنی را میکرد از وضعیت موجود در چین و نسبتا خوش ساخت بود، اما مشکلش از نظر من این بود که چهار پاره بود، یعنی چهار تیکه مختلف داشت که به هم ارتباط چندانی پیدا نمیکرد.
با آنکه از جریان رسمی سینمای ایران فیلمی در این دوره جشنواره کن حضور ندارد، اما سینماگران ایرانی با ساخته‌های جدیدشان که بجز یکی همه آنها را در خارج از کشور ساختند در جشنواره حاضر هستند. از جمله بجز فیلم گذشته اصغر فرهادی، محمد رسولوف نیز با فیلم دست نوشته‌ها نمی‌سوزند در جشنواره حاضر است. محمد عبدی درباره نمایش این فیلم و سایر ساخته‌های فیلمسازان ایرانی در جشنواره کن می‌گوید:
فیلم آقای رسولوف اولین نمایشش روز جمعه خواهد بود، در نتیجه هنوز هیچ اطلاعاتی هم کماکان دربارش نیست و اصلا مشخص نیست که آقای رسولوف هم در جشنواره حاضر خواهد بود یا نه. حتی فیلم های کوتاه هم روزهای آخر به نمایش در خواهند آمد. تا این لحظه فقط دو فیلم مربوط به ایران به نمایش در اومده، یکی همون فیلم آقای فرهادی گذشته و دیگر فیلمی که به نمایش در اومد در بخش دو هفته کارگردانان بود با نام توقفگاه، درباره مهاجران ایرانی که در واقع در یونان متوقف شدن، پناهجویی که میخوان از یونان به طریق خودشون به اروپا برسونن، ساخته آقای کاوه بختیاری که از 8-9 سالگی در اروپا زندگی کرده و مقیم سوئیس هست.
فیلم گذشته ساخته تازه اصغر فرهادی از جمله فیلم‌هایی بود که در هفته اول جشنواره کن به نمایش درآمد و نظرات مختلفی را برانگیخت. با این همه برایند کلی نظرات درباره این فیلم اصغر فرهادی که به زبان فرانسوی ساخته شده و مانند فیلم‌های دیگرش داستانی درباره روابط انسانی با درون‌مایه‌هایی درباره دروغ و حقیقت دارد، مثبت بوده است. محمد عبدی درباره بازتاب‌های نمایش این فیلم در جشنواره کن می‌گوید:
من فکر می‌کنم اساساً نکته مهمی رو خود فرهادی هم در کنفرانس مطبوعاتی اشاره کرد و اون اینکه جغرافیا تأثیری در کارش نداره. من فکر می‌کنم این یک نگاه مؤلف‌گونه است و نگاه درستیه، یعنی اگر اون داره در پاریس هم فیلم می‌سازه، آدم‌ها شخصیت‌ها همون دغدغه‌ها رو دارن و فرقی نمی‌کنه و از این جهت نکته مثبت فیلم به نظرم رقم می‌خوره. فیلم ادامه‌ایه بعد دو فیلم قبلی، یعنی درباره الی و ابتدایی نادر از سیمین با همون تمهایی که فرهادی علاقه خودش رو بهش نشون داده قبلا، یعنی روی کردش برای نمایش حقیقت و اینکه حقیقت ثابتی وجود نداره و آدما از نگاه خودشون میتونن حقیقت رو تفسیر بکنن، و اینکه خب به حال جبر زندگی و تلخی که سایه افکنده بر سرنوشت همه شخصیت‌ها، چه تو فیلم قبلی چه تو این فیلم. البته من به نظرم کنترل خیلی خیلی زیادی در این فیلم صورت گرفته، یعنی همه چیز رو فرهادی سعی کرده که خیلی خیلی دقیق و درست انجام بده، در نتیجه این یک مقداری به نظرم بهش لطمه زده، برای اینکه یک مقدار هنر احتیاج داره به غریزه و رها کردنی که شاید فرهادی داره جلوی خودش رو میگیره.
اما در اکران سینماهای دنیا قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های علمی تخیلی سفرهای ستاره‌ای با نام درون تاریکی به کارگردانی جی جی آبرامز در اولین هفته اکران پرفروش‌ترین فیلم ایالات متحده و کانادا شد. این فیلم از جمعه تا یک شنبه گذشته که مبنای فروش هفتگی در آمریکای شمالی است، 72 میلیون دلار فروخت و با کنار زدن فیلم ابرقهرمانی مرد آهنی 3 در صدر جدول قرار گرفت. مجموعه فیلم‌های سفرهای ستاره‌ای بر اساس سریالی به همین نام ساخته شدند. اولین قسمت این سری فیلم‌ها سال 1979 میلادی روی پرده رفت. این فیلم‌ها در مجموع در جهان بیش از 2 میلیارد دلار فروش کردند. I request permission to go after him. I cannot allow you to do this. Jim, you're not actually going after this guy, are you? Let's go get this son of a bitch. اما مرد آهنی 3 این هفته در سطح بین‌المللی 40 میلیون دلار فروش کرد. گتسبی بزرگ ساخته باز لورمان هم پس از اولین نمایش بین‌المللی در افتتاحیه جشنواره کن در 49 بازار خارج از آمریکای شمالی روی پرده رفت و به فروش بسیار خوب 42 میلیون دلار رسید.
سینمای ایران.
اعلام نمایش فیلم گذشته در ایران همزمان با اکران اروپایی آن مهمترین اتفاق هفته گذشته سینمای ایران بود. خبری که بعد از تماشای نسخه ای از این فیلم توسط محمد حسینی وزیر ارشاد و جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی به صورت رسمی اعلام و گفته شد این فیلم برای نمایش در سینماهای ایران مشکلی ندارد. با این همه هنوز تاریخ دقیقی برای نمایش آن اعلام نشده، اما گفته شده قرار است در گروه سینمایی آفریقا به روی پرده برود.
Votre décision de divorce est irrévocable, madame. Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable ?
Oui.
Tu vis avec quelqu'un ?
اما در ادامه تاثیرگذاری اخبار مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری بر فضای سینما، هفته گذشته اخبار مختلفی از ساخت فیلم‌های انتخاباتی نامزدها توسط سینماگران مختلف شنیده شد. در یکی از این خبرها گفته شد محمد حسین لطیفی همراه فریدون جیرانی قرار است فیلم تبلیغاتی علی اکبر ولایتی را بسازند. از بهروز شعیبی به عنوان سازنده فیلم تبلیغاتی محمد باقر قالیباف نام برده شد و کیومرث پور احمد هم خبر ساخت فیلم احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی را تایید کرد. مسعود عطیابی هم گفت فیلم اسفندیار رحیم مشایی را خواهد ساخت. هرچند ساخت فیلم برای این دو نامزد آخر با توجه به رد صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان عملاً منتفی شده است.
تئاتر.
تئاتر ایران نزدیک به روزهای انتخابات در حالی شاهد اجرای نمایش‌های مختلفی است که تمام نگاه‌هایش معطوف این رویداد سیاسی است و تمام تحولاتش تحت تأثیر این اتفاق پیگیری می‌شود. شدت این تأثیر به گونه‌ای بوده که هفته گذشته برخی فعالان تئاتری از جمله ناصر حسینی مهر نسبت به سیاسی شدن فضای تئاتر ایران هشدار داد. در چنین شرایطی وقفه در اجرای برخی نمایش‌ها از جمله نمایش مرغ باران کار پری صابری هم باعث انتقاد پدیدآفرندگانشان شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
You've got mail.
تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از رادیو فردا.
پیمان معادی، بازیگر و فیلمنامه نویس شناخته شده ایرانی، در تازه ترین کار سینمایی خود در فیلمی آمریکایی با هنرپیشگان مطرح هالیوود هم بازی شده است. این بازیگر 43 ساله در فیلمی با نام آخرین شوالیه ها در نقش یک امپراتور و در کنار بازیگرانی چون مورگان فریمن و کلایو اوئن ظاهر شده است. این فیلم به کارگردانی کازوآکی کیریا، فیلمساز ژاپنی، ساخته شده و بیشتر صحنه‌های آن در کشور جمهوری چک فیلم برداری شده است. فیلم آخرین شوالیه ها اثری اکشن است که فیلمنامه آن توسط مایکل کانی وست و داف ساسمن نوشته شده. پیمان معادی، فیلمنامه نویس، کارگردان و بازیگر ایرانی، بیشتر برای نقش آفرینی در فیلم های جدایی نادر از سیمین و درباره الی شناخته شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
غم دل گویم
نه امیدی در خاطر که تو را جویم، عشقای جان سر روان که از بر ما رفتی، از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتی، با ما بودی بی ما رفتی، تن با
این صدای فرداست، رادیو فردا.
عشق اگر عمری بیازارد مرا، عاقبت از خاک بردارد مرا، هم تواند آن که بردارد ز خاک در کنار دوست بگذارد مرا. میتواند میتواند دست عشق بهتر از این ها نگم دارد مرا، عشق اگر بعد از خاک بردارد مرا، هم دوارد آن که بردارد خاک بر کنار دوست بردارد مرا. آن که جان
همه
رد صلاحیت شده ها، تایید شده ها، کاندیداها، اصلاح طلب ها، اصولگرا ها، ائتلافیا، جبهه پایداری ها، چپی ها، راستی ها، کتک خورده ها، اشکاور زده ها.
شماره خرداد داری میاد.
اونا که تو زندونن از انتخابات حیرونن یا آخرشو نمیدونن. انتخابات انتخابات که میگفتن رسیدا. رادیو پس فردای انتخاباتی هم تو راهه.
شماره خرداد میاد.
هاشمی یا مشایی بازاش، مصر رضایی نوازاش، حداد ولایتی قالیبافیاش، جلیلی یا لنکرانیاش، روحانی یا رحیمی ها، یا حتی اون تحریمیاش.
اونا که رأی نمیدن دیگه بابا.
از شنبه 4 خرداد با پسوردهای سری 4م حماسه پسوردهای خردادی انتخاباتی را با ما رقم بزنید. پسوردهایی که با انتخابات شروع شود. پسورد
چه شود؟ وای وای وای.
فصل 4م.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
پیر مغان پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
مرغ سخن سرای تو